قال الله تبارك وتعالى في كتابه وإبراهيم الذي وفى. دومین شب از این محفل و انجمن ارزشمند و مذهبی را با یاری خدا آغاز می کنم و دومین نام از نامه های خداوند متعال را که در بند 35 از دعای جوشن کبیر مطرح شده با عنوان یا من هو فی وفائه قوی مورد بحث قرار میدم. در بحث دیشب اشاره هایی داشتیم به این که خداوند متعال می‌فرمود عهد و پیمانی که با بندگان خودش بسته است را وفا می‌کند. یا من هو فی عهدهی وفی. اما در بحث امشب می‌فرماید یا من هو فی وفائهی قوی. پیوندی که میتوان به وجود آورد و یافت با یک مقدمه کوتاه من انشاءالله به او خواهم رسید و او اینه که تعاملات اجتماعی هر زمانی که با مبانی اصلی فرهنگ در یک جامعه درآمیخت در عملکرد و برخوردهای اجتماعی آثار خودش رو نشان میده. اصولا بشر یه موجود آموزش پذیره، به این معنا که اگر قابلیت یاد گرفتن درش نبود شاید هیچ گونه تلاشی از جانب انبیاء بزرگوار الهی نمیتونست شکل بگیرد، چون اگر در آیات قرآن توجه بفرمایید موارد بسیار زیادی رو ما داریم که خداوند متعال مسئله تزکیه مردم را مطرح می کند و حرکتی که انبیا در جامعه به وجود آوردند و موجی که ایجاد کردند را مطرح می کند. پیامبران به این نتیجه رسیدند که اگر بخوان جامعه ای سالم به وجود بیارند حتما باید اون جامعه از نظر فرهنگی دچار یک تحول اساسی و جدی بشه و به مردم آموزش سالم زندگی کردن داده بشه، چون بعضی از مردم مثل یک علف خودرو شروع میکنن رشد کردن. اگر علف معمولی و به طور عادی و به طور خودرو شروع کرد کار کردن به هر سمتی میره، هر چیزی که سر راهش باشد رو به عنوان تکیه‌گاه قرار میده، هر جور دلش بخواد حرکت میکند. اما اگر یه باغبانی آمد علفه های هرز رو در یک باغ از بین برد، خاک رو از آلودگی پاک کرد و سعی کرد زمینه هایی رو به وجود بیاره که گیاه در یه شرایط مطلوبی شروع کنه به رشد کردن، بذر اصلاح شده، کود به اندازه، آب به اندازه، خاک مناسب، هوای مناسب، قطعاً یک محصول بسیار ارزشمندی رو میتونه ارائه بدهد. بعد نیست حالا در اینجا یه اشاره هایی من داشته باشم به این که بشر الان داره به این سمت حرکت میکنه که میگه با توجه به ضررهایی که ما در مواد غذایی مسموم و آلوده میبینیم، باید مردم رو تشویق کنیم و زمینه‌هایی رو آماده کنیم برای اینکه در بین مردم غذاهایی تولید بشه از منابع طبیعی که این غذاها آلودگی‌های معمول درشون به هیچ وجه نباشه. مقاله‌های خیلی جالبی اخیراً داره در این زمینه نوشته می‌شود که من بررسی می‌کردم بعضی از این مقالات را، یک مجمع جهانی به وجود آوردن و میگن ما داریم غذایی رو زمینه سازی میکنیم برای مردم که مثلا اگر بناس زمینی برای تولید این گیاه و سبزیجات و مواد خوراکی انسان در نظر گرفته بشه، مثلا زمینی باشه که تا 6 سال به هیچ عنوان در این زمین کود شیمیایی مصرف نشود. بذری که میخوان بکارن بذری باشه که با مسئله تلقیح مصنوعی یا راههایی که الان بشر برای تکثیر داره استفاده میکنن آماده نشه و این غذا به صورت طبیعی در بیاد. حساب کردن 4 برابر قیمت معمولی الان اون غذا یا اون گیاه تمام میشه، ولی از بس درش تقلب امکان دارد هنوز در تمام جامعه ها جا نیفتاده، چون بشر اگرچه یه عده زیادی در بینشون هستن که واقعا خیرخواه مردمن، دلشون میخواد آرام آرام با کودهای طبیعی، با زمین طبیعی، بدون استفاده از مواد نگهدارنده و شیمیایی بتونن غذا تولید بکنن، اما یه عده هم به این نتیجه رسیدن که دقیقا میشه فهمید برای کسب منافع مادیشون از هیچ کاری فروگذار نمی کنن. لذا یه عده میخوان اون غذا رو تولید کنن، یه عده به اسم همان تقلبیشو میزنن، یه آرمن میکوبن روش که این غذا با سبک خاص تهیه شده، پول حسابی به جیب میزنن، بعد معلوم میشه که همون عدس و نخود و لوبیاییست که تو همون زمین پر از مواد شیمیایی و خاک آلوده به وجود اومده. این نشون میده که بشر برای رسیدن به ارزش‌ها باید اول زمینه‌های مناسب در زندگی خودش رو به وجود بیاره. یه تعبیر خیلی قشنگ و زیبایی دارن امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، خطاب میکنن به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام. در این کلام امیرالمؤمنین تشبیه میکنن، میفرمایند فرزندم، حسن جانم، میخوای بگم تو وجودت در نزد من چجوریه؟ با چه دیدی من تو را مینگرم؟ میفرماید انما قلب الحدث کل ارض الخالیه. خیلی تعبیر قشنگه، یعنی قلب یک جوان یا نوجوان مثل یک زمینی میماند که هیچ گونه آلودگی درش نباشه، کل ارض الخالیه، یعنی از هر گونه عیب و نقص و فساد و خطایی پاکه. بعد میفرمایند کل ما القی فیها شیء قبلته، توی زمین پاکیزه خوب وقتی خاک مناسب حاصل خیز باشه، آبیاری به موقع بشه، کود طبیعی بهش داده بشه و شرایط لازم به وجود بیاد، رشد میکنه. کل ما القی فیها شیء قبلته، هر چه شما در این زمین بکارید محصول ازش به دست میاد. بعد میفرمایند اما تو بدان، فبادر تو کبل ادب، من تمام توان خودم رو به کار بردم برای اینکه مشغول تعلیم و تربیت تو بشوم، که قبل از آنی که دو تا حادثه اتفاق بیفته در زندگی تو، فبادر تو کبل ادب قبل ایقص و قلبک و یشتغل لبک. خیلی تعبیر عجیبیه. قبل از آنی که قلبت دچار قساوت بشه، یعنی زندگی طبیعی بشر اینطوریست که وقتی به دنیا میاد یه قلب داره مثل آینه درخشان و روشن، آرام آرام وقتی با مسائل اجتماعی روبرو میشه و آشنا میشه، این قلب آلودگی پیدا میکند، به جایی میرسه که نه تنها آلوده میشه، قلب شروع میکنه قساوت پیدا کنه، یه مقدار بدتر شد شقاوت هم بهش اضافه میشه، قلب شقی قسی ازش چه انتظاری دیگه هست؟ انبیا فکر کردن که ما اول باید برگردیم به جامعه، از بن و ریشه شروع کنیم جامعه را آموزش بدیم. دقت کنید، در پنج جای قرآن خدا می‌فرماید انبیا آمدند و یکی از حرکت‌های بسیار زیربنایی و اساسی که انجام دادند یزکیهم بود، یعلمهم الکتاب بود، حکمت آموزی به مردم بود. یعنی ما باید برای تحولات اجتماعیمون اول فرهنگ جامعه رو شروع کنیم بازسازی کردن. اولین جا کجاست؟ در سوره بقره آیه 129. همه تون این آیه رو شنیدید، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. اینجا اول تعلیم کتاب و حکمت رو مطرح کرده، بعد یزکیهم را، یعنی آموزش بدید، حکمت رو بیاموزید، وقتی با اسرار آشنا شدن شروع کنید آلودگی ها رو هم از او پاک کنید. انک انت العزیز الحکیم، خدای تو هم قدرتمندی و هم تمام جزء به جزء برنامه هایت از روی حکمته. در این آیه هدف گذاری رو شما به خوبی میشناسید. ببینید دقیقاً آمده پیغمبر رو معرفی کرده که از خدا درخواست میکند برای پیدایش یه جامعه سالم پیغمبری رو بفرست که آیات و نشانه های عظمت تو را برای مردم بخواند، حکمت را به مردم یاد بده. یعنی چه؟ یعنی گاهی مواقع وقتی مردم اسرار یک دستور را ندانند نمیتونند باش کنار بیان. اگر ندونند شما برای چه میگید، برای چه عمل میکنید، برای چه گریه میکنید، برای چه میخندید، نمیتونند تصمیم بگیرند. هر کاری که انسان میکنه قطعاً پشت صحنه ای داره، باید بدانیم. در مورد انبیا میفرماید به مردم آمدن یاد بدن که اگر میگن برو فعالیت کن نماز بخوان، این نماز چه اثری در زندگیش داره. بعد در آیه 174 خب دقت کنید نکته را، در مقابل اینا یه عده‌ای رو معرفی میکنه که اینها اصلا زمینه ای برای تغییر و تحول درشون وجود نداره. کیان؟ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، قرآن رو خدا نازل کرده، یه عده‌ای هستن نمیخوان قرآن مطرح بشه. یکتمون ما انزل الله یعنی قرآن رو انکار میکنن، کتمان میکنن، زیر بار نمیرن. و یشترون بهی ثمنا قلیلا، هر مسئله‌ای تو جامعه اتفاق میفته قرآن رو به عنوان یک ابزار ازش استفاده میکنن. تا میگه چه میگه؟ به قرآن قسم. بله، آیه ها و نشانه های قرآن ارزشش رو در جامعه ای که مردمش قدر و قیمتی برای قرآن قائل نیستن از دست میده. در این آیه خدا میفرماید یه عده آدمی که اولا کتمان میکنن قرآن را و ثانیاً ارزش واقعی قرآن رو نمیدانند، به مفت و رایگان میفروشند. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، یعنی اولا اینا بدانند که جز آتش در شکم اینها چیز دیگری قرار نمیگیره. غذایی که دارن میخورن غذا نیست، ظاهرش نان و خرما ولی درونش آتشه که دارن میخورن. چرا؟ چون در روز قیامت این غذای حرام، این غذای آلوده، این فکر غلطی که تو وجود اینها رشد کرده اونها رو به آتش جهنم میکشونه. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. بعد میفرماید ولا یکلمهم الله یوم القیامه، در روز قیامت خدا اصلا با اینا هم صحبت نمیشود. میان حرف بزنن. تو همین قرآن خدا میفرماید افرادی هستن که روز قیامت به محض اینکه میان لب از روی لب بردارن صحبت کنن، قیلخ سعو ولا تکلمون، من فارسی ساده ساده شو میگم، عذرخواهی میکنم، اگر تعبیر قشنگتر از این برای کافرا میشد به کار ببریم و قرآن رو معنا کنیم میگفتم. اکثر مترجمین به اینجا که میرسن اینجوری معنا میکنن که خداوند در روز قیامت میاد افراد کافر حرف بزنن، خطاب میگه میشه خفشید حرف نزنید، اخسعو ولا تکلمون، صداتونم در نیاد. چرا؟ در مقابل یه عده ای رو خدا سلام بهشون میفرستد. بله، حتی گاهی میگه قیلن سلامن سلاما، دو تا سلام، ادخل الجنه فنعم اجر العاملین، یه عده اون طرفن احترام سلام اکرام، بفرمایید خوش آمدید، مشرف فرمودید، با عظمت بفرمایید وارد بهش بشوید. بله، یه عده را هم خطاب میکنیم که صدادون در میاد وایسید یه کناری چیم بگید، قیلخس او ولا تکلمون، صداتون در میاد به نتیجه نمیرسید. در اینجا خدا میفرماید اون کسی که زیر بار نرفته و مسیر زندگی رو پیدا نکرده خدا بهش همسخن نمیشه. آیا میدونید چقدر لذت داره با خدا هم صحبت شدن؟ در بین پیامبران بزرگوار الهی حضرت موسی معروف شدن به کلیم الله. بله؟ یعنی چه؟ یعنی با خدا هم سخن شدن. کی؟ کجا؟ اون وقتی که رفتن آتش بیارن، همسرشون بنا بود براشون یه کاکلزری به دنیا بیاره، او داشت کاکلزریشو به دنیا می آورد، حضرت فرمودن شما همینجا باشید، حالا من بر میگردم. یه ذره مثل مردای امروز بودن که میرن برای که یه سری بزنند و برگردن، میبینن دو روز بعد از تولد نوزاد اومده، میگه عجب من نمیدونستم بچه به دنیا اومده. گفتن بمان همینجا، دارم میرم، اینی آنست و نارا، میرم یه خود آتش بردارم بیام، هوا سرده تو بیابون، شب تاریک، هم گرما هم نور ایجاد کنم. رفتن، هی از کوه رفتن بالا، رفتن بالا، رسیدن اون بالای کوه، یه وقت شنیدن اخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشاتو در بیار، اینجا یه جای معمولی نیست، یه جای مقدسیه. بعد شروع کردن صحبت کردن، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. مستقیم با حضرت موسی شروع کرد خدا بله صحبت کردن، شد کلیم الله. یکی لیاقت پیدا میکنه با خدا هم صحبت میشه، که شما در دعای سمات هم میخونید و بعضون کلمته من شجرت تکلیما. یکی هم اینقدر بدبخت میشه که نه دنیا خدا باش حرف میزنه، نه در قیامت اجازه میده صداش در بیاد. فرق میکنه؟ اون کس کیه؟ دنبالش رو دقت کنید. ولا یوکیهم ولهم عذاب علیم. خدا اجازه نمیده که این آلودگی هایی که در وجود یه همچه آدمی هست از بین بره. تزکیهش نمیکنه، پاکش نمیکنه. چرا؟ چون اون زمینه ای که باید در انسان باشه برای رشد و فعالیت نیست. اگر شما بیایید تو یک فرض کنید ظرفی، یه حوض بله که اطرافش سنگ‌ها شکستگی داره و به قول ما آب توش بند نمیشه، شیراب ما کنی آب، بگید من میخوام پر بشه. مثل قدیمی‌ها که مثال میزدن، میگفتن یه آب کشور دار، برو دم رودخانه عروس که آب داشت، حالا که دیگه باید ما عرقمونو بریزیم توی رودخانه از خجالت تا ببینیم میشه یه ذره آب جمع کنیم، میگه یه آب چش بزن زیر آب، بیار بالا نگه دار، چقدر آب برات میمونه؟ بله؟ هرچه بزنی 30 سال هم که بشینی کنار این رودخانه و این ظرف رو بزنی زیر آب و بیای، از تمام این شبکه هاش داره آب میریزه، چیزیش گیرت نمیاد. میفرماید مراقب باش، اگر یه مقداری بی توجهی کردی خدا میخواد پاکیزه بشی، زیر بار نمیری، همه ارزش هات میریزه، به جایی نمیرسی. در سوره آل عمران آیه 77 الله اکبر دوباره همون مسئله را در یه قالب دیگه میریزه، برای اینکه به مردم بگه خودتونم باید جنب و جوش نشون بدید. انسانها اگر خودشونم تلاش نکنن به جایی نمیرسن. واقعا مصداق دارد که تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. در این آیه 77 از سوره آل عمران خدا می‌فرماید ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. دوباره می‌فرماید ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم. نگاهشون هم نمی کنن. در آیه قبلی نداشت که نگاهشون هم نمی کنه. می فرماید اونهایی که اولا آیات خدا را فروختن، یشترون به عهد الله ثمنا قلیلا و ایمانه، قسم خورده بودن، قسم را نادیده گرفتن، پیمان بستن با خدا، قرارداد بستن، به قراردادش اهمیت نمیدن. حالا ما طرف اولمون در این آیه چیه؟ اینه که یه انسان تعهدش در برابر خدا رو میذاره کنار. اگر تعهد در برابر خدا این همه سختی برخورد باش باشه که میفرماید اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، هیچ ارتباطی خدا نمیذاره با کسی برقرار بکنه، یعنی در روز قیامت یه آدمی که تو دنیا به قول ما قرآن فروش بوده، قرآن فروش نه اونی که رفته قرآن رو چاپ کرده آورده فروخته پولش رو گرفته که بهش میگن هدیه بکن نفروش، بله؟ آیات خدا رو فروخته، یعنی چه؟ این اهمیت برای قرآن قائل نیست؟ تو جلسات دیدی ما مصیبت داریم تو جلسات ترهیمه، قاریخون برای خودش داره قرآن میخواند که ای کاش نمیخوندن بعضیشون، بله؟ اونقدر غلط میخوانن که اصلا حال آدم گرفته میشه، بله؟ از حفظ میخونه. رفته بودیم چند سال قبل تکیه سادات، یه نفر بود این تو این تکیه همینطور تاب میخورد قرآن میخوند، یه چیزی بهش میدادن، دیدم که دیگه عرض کنم که قرآن وارونه وا کرده، سوره مریم آورده داره یاسین و القرآن الحکیم میخونه. زدم سر شانش گفتم اولا این قرآنه، وارونه گرفتی، یک سوره که داری میخونی سوره یاسینه، این سوره که آوردی مریمه، چی داری میخونی؟ بعدم پر غلط، نخون، نمیخوام از تو یه بنا شد بخونی، همین یه مقداری هم که مرده بنده خدا میتونست استراحت بکنه، آره یه چماق تو سرش میزنن میگن ببین دارت برای چی میخونه، بله؟ نخون اقلن یه آیه رو. گفت چیکار کنم؟ به من پول میدن، منم سواد ندارم، خرجیم باید در بیاد، تنها رای درآمد ما همینه. اینم تو امروز اومدی نون ما رو آجر کنی که چی بشه؟ بذاره برو، بالاخره ما یه چیزی میخونیم، میفهمه که ما یاسین داریم میخونیم، یاسینمونم دیگه اشتباه خوندیم، بالاخره برای این مرده یاسین درست حسابی میفرسته، سین و بلالش این و نندالله. گفتم مطمئن باش این یاسینی که تو داری میخونی نه تنها به مرده نمیرسه، مرده رو داره زجر میده، تو رو به خدا نخون، همینطور پول بسون و برو، نمیخوام از قرآن بخون. در این آیه خدا میفرماید در آخرت هیچ ارتباطی نمیذاریم با کسی برقرار بکنه، باش حرف نمیزنیم، نگاهش هم نمیکنیم. تو دنیا شما میگید آیا میشه خداوند یه نظر عنایتی به من بکنه؟ آیا اهل بیت که گوشه چشمی به من میکنن که من احساس بکنم یه مقدار مشکلاتم در زندگی حل میشه؟ اگر ما بی اعتنایی به قرآن کردیم، دارن آیه قرآن میخونن، نشسته موبایلش هم گذاشته بغل گوشش داره حرف میزنه، داره قرآن میخونه تو جلسه، نگه هر کسی کار خودشو میکنن، حداقل حرمت قرآن رو نشکنی، حداقل احترام قرآن رو از بین نبرید که در روز قیامت رسما میگه قرآن مجید جله میکند از مردم و میفرماید هؤلاء القوم اتخذونی محجورا، به من بی اعتنایی کردن، بی احترامی کردن، توهین کردن به من. اما یه جاهایی اوقاتمون تلخ شد یه کمی، برگردیم یه بله شیرینی بیاریم، اقلا اون اوقات تلخ رو برش گردونیم. یه جاهای خدا میفرماید نه تنها ما یه کار خوب با میداریم بکنن، این زمینه رو در اختیارتون گذاشتیم، آموزشتون هم میدیم، امکانات هم خرجتون میکنیم، منت هم سرتون میگذاریم، بله؟ منت هم سرتون میگذاریم، یه چیزی بهتون میدیم که ارزش این منت گذاری رو دارد. دقت کنید آیه چقدر زیباست، در سوره آل عمران آیه 164، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. لقد یعنی حتما اینطوریه، من الله منت گذاشت خدا علل مؤمنین، یعنی بر انسانهای با ایمان خدا حتما یه منت گذاشت سر مؤمنین. که چیکار کرد؟ منت چیو باید بگذارن سر مؤمن؟ چیکار کرده خدا که میگه من منتم سرتون میگذارم، باید منت کشی هم بکنی؟ از و اصفیهم رسولا من انفسهم، یه پیغمبری را از بین خود مردم انتخاب کرده. من یه بررسی میکردم چرا خداوند میفرماید من انفسهم، این چیه معناش؟ اگر یه پیغمبر برای مردم بفرستد مسئله به وجود میاد که عنایت داره میفرماید من انفسهم. در چند جا این کلمه من انفسهم را خدا تکرار میکنه برای اینکه معلوم بشه واقعا وابستگی بسیار زیاده. یکیش اینجاست، از بین خود مردمی که درد کشیدن، رنج بردن، خون دل خوردن، با زندگی مردم آشناست، میدونه مردم چقدر ناراحتی دارن. در یک جای دیگه میفرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یکی از نشانه های قدرت خدا اینه که از جنس خودتون، از خودتون همسرانی رو خلق کرد که به درد شما بخورن، تو زندگی باشون انس بگیرید. اینجا هم همین رو میگه پیغمبر اومد، حالا چیکار میخواد بکنه؟ یک، یتلو علیهم آیاته، شروع کرد آیات قرآن را برای مردم پیغمبر خواندن. حضرت موسی تورات، حضرت عیسی انجیل، بله، حضرت داوود زبور برای مردم خواندن. خود این خواندنها عجیب بود. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، مردم را از نظر اخلاقی پاکسازی کردن، زمینه در مردم به وجود آوردن. من همه ی آیات تذکیه را نمیخوام بخوانم، میخوام برسیم به یک نقطه اشتراک. میخوام بگم اگر جامعه بناست فرهنگش عوض بشه، ما باید از بن شروع کنیم. وقتی جامعه ای به این مرحله میرسه که تعهد دیگه درش مطرح نیست، بله، قول میده عمل نمیکنه، پیمان میبنده، قرارداد میبنده، زیرش میزنه، خدا میفرماید اینو بدان که یا من هو فی وفائه قوی، اگر با خدا عهدی بستید خدا عهدشو عمل میکند. دیشب گفتیم یا من هو فی عهدهی وفی، حداقلش اینه که تا کنون خدا به هیچ انسانی هیچ عهد و پیمانی نبسته که بهش وفا نکنه. انه لا یخلف المیعاد، خلف نمیکنه. از اون طرف میفرماید اگر قراردادی با کسی کرد، قولی به کسی داد، با تمام قدرت اون قول را عمل می کند. تا زمانی که جامعه این تعهد درش به وجود نیاد به هیچ جا نمی رسه. ما متاسفیم، جدی متاسفیم که در بین مردمی که معتقد به خدا و مکتب قرآنن، گاهی وقتا آدم می بینه می شینن با هم صحبت می کنن، قرارداد می نویسن، عقد ازدواج، بله، آقای فلانی و خانم فلانی با هم باج کردن، الهی خیر هم رو ببینن، بله، الهی به پای هم پیر بشن اما از هم دیگه سیر نشن. می بینه هنوز یه هفته نشده مرده اومد، می بینه چهار تا خراش اینور صورتشه، دو تا خراش اینور، میگی که جایی بودی از درخت چیزی بالا رفتی؟ میگه نه، شاخه درختی جایی نبوده، نه، تو خواب پشتک و بارون نزد یه وقت به تیغ چیزی برخورد بکنی؟ نه. پس این علامت ها چیه؟ میگه ها به نظرم رفتیم تو سرخپوستا، بله، این علامت ها یه این سرخپوستا هست، این قیافه رو برای من درست کرده. بابا بذار اقلا یک ماه بگذره بعد پنجه به هم بزنیم. هنوز چی نشده دعوا و درگیری و بکش و یالا بریم دادگاه، منم رفتم خونه مامانم، اینا رفت بلند شد رفت، هیچی بشن. از وقتی که دست میدید قرارداد میبندید نسبت به قول و قرارتون جوان مردانه بیستید. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. قدیمی ها خوب حرف می زدن، با لباس سفید عروسی آمدی، با کفن باید بری بیرون. متاسفیم که دادگاه های ما امروز بیشتر به یک صحنه خرید و فروش زندگی مبدل شدن تا دادگاه. از این ور میاد شکایت دارم، از اون ور میبینی یکیشون روانه زندان، یکیشون روانه بله دادگاه. تو برو زندان، تو هم برو طلاق ده بگی، برو دنبال کار زندگی. این شد بله. من فکر میکنم این روشی که الان داره اعمال میشه روش ملا نصرالدینی و خمره است. سر گاوا ببرید بعدم خمره رو بشکنید، اینی که زندگی نشود. یه زندگی بازیچه نیست که به این سادگیش خرابش میکنید. با هزار خون دل یه جوان به اوج جوانی میرسه، تو اوج جوانیش هزار جور مصیبت میکشه تا بتونه یه زندگی رو راه بندازه. بیاد خواستگاری یا بیان خواستگاریش، چقدر تلاش میکنه، دل بستگی نشون میده، زحمت میکشه، اطرافیاش خون دل میخورن تا یک ازدواج شکل بگیرد. حالا مصیبت های قبل و بعدش هم بمانه. میبینیم انگار براشون مهم نیست که این همه خون دل خورده شده تا این زندگی به وجود آمده است. صرف این که آقا من با هم تفاهم نداریم، خیلی عذر میخوام، شما که نمیتونستید به تفاهم برسید غلط کردید، زندگی همو خراب کردید، از بین بردید. اول بشینید فکر کنید اون دلبستگی که با یک تلفن، با اینترنت، با یک رابطه نامشروع، با یک ارتباط خیابانی به وجود میاد، باید به لجن کشیده بشه و از هم به جدایی کشیده بشه. چرا ما اینقدر سست بنیان میگذاریم؟ بارها به ما گفتن ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، نگذارید این خانه ها سست بشه و از هم متلاشی بشه. ازدواج میکنن، اطرافیا باید مراقب باشن، مواظبت کنن که مبادا یه وقت خدا اینا خواسته این کانونی که به وجود اومد پایش لرزان بشه، چه برسه فرو بریزن. از این ور رفته تو دادگاه، از اون ور میبینی خلاص شد طلاق. و باز متاسفیم بیشتر از اون چه که تصورش بشه که بسیارن جوانهایی که یه بچه هم دارن، بازم میبینی طلاق. تو که یه بچه پیدا کردی باید اینقدر سبک مغزی نشون بدی در برخورد با مسائل؟ آقا به تفاهم نرسیدیم، نمیتونیم با هم کنار نیمدیم، اخلاقمون جور در نیمد، نتونستیم با هم بسازیم. چرا؟ یه وقت آدم کارش به یه بنبستی میکشه که هیچ راه برگشتی نیست، اونو باید هزار تا راه براش پیدا کنیم. برگردم آخر کلامم رو بگم، نتیجه بگیرم. خدا میفرماید یا من هو فی وفائه قوی، یعنی اگه قول داد قوی در وفای به اون عهد عمل میکند، هیچ خدشه ای نمیذاره درش به وجود بیاد. شما رو به خدا نگذارید این اساس و شالوده قوی زندگی به این راحتی و سادگی متلاشی بشه. یه دعاتون میکنم. خدایا به عظمت و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم ما را در امر دینداری، در امر زندگیمون، در امر اجتماعمون، در امر همه مسائلی که مربوط به ما می‌شود، انسان‌های بیدار، آگاه و صاحب درک و فهم و کمال قرار بده. خدایا زندگی دوانان ما را از خطرات آخرالزمان در امان بدار. متاسفیم یه خانواده به وجود میاد، یک طرفش امام مجتبی است، یک دنیا معرفت و کمال و حسن، اما طرف دیگرش یه ناجوان مردی است که در اوج ناجوان مردی خیانت به همسر میکنه، تصمیم به قتل همسر میگیره، همسر کشی میکنه. و از اون ناجوان مرد تر اونهایی که میان راه رو بر جنازه یک چنین مظلومی میبندن. و از اونها جوان ناجوان مردتر، اونهایی که آمدن بر بدن نازنین امام مجتبی تیر پرتاب کردن، از اونها ناجوان مردتر اونهایی که حریم مجتبی را شکستن و نگذاشتن